أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. بلغنا على أرضه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که اصل سببی به چه جهت، آیا در جایی که مفادش با اصل مسببی یکی باشه، آیا اون هم مقدم هست یا مقدم نیست. به نظر میرسه که اصل سببی اگر تقدیمش بر اصل مسببی به بیان این باشه که علم تعبدی اصل سببی ایجاد میکنه نسبت به مورد مسبب، و علم تعبدی شک رو که موضوع اصل مسببی است برطرف میکنه، خب فرقی نداره که اصل سببی موافق باشه یا مخالف باشه. مثلا ما استصحاب طهارت آب رو که با او لباسی شسته میشه اگه بخوایم جاری کنیم، خب اگر بگیم استصحاب طهارت ما تب شک در نجاست ما رو برطرف میکنه تب بودن، خب طبیعتا ما در نجاست ما شکی نداریم که بلند خون استفاب، از اون طرف استفاب نجاست ما آبی بوده که قبلا نجس بوده، استفاب نجاست ما حکم میکنه که این آب نجسه، در نتیجه تعبدن نجسه. معنای نجاست تعبدیش این هست که شما دیگه شک نداشته باشید که در این که این نجسه. خب طبیعتاً استصحاب در مسبب هم جاری نمیشه دیگه. یعنی اگر وجه تقدیم، حالا این ما قبول نداریم این وجه رو که وجه تقدیم از سببی بر مسببی علم تعبدی آوردن اصل سببی نسبت به مورد اصل مسببیه، ولی اگه کسی این رو قائل باشه که علم تعبدی میاره، علم تعبدی هم در اصل موافق هست هم در اصل مخالف. اما عمده وجوه دیگری هست که در مسئله هست. حالا یه وجه از وجوهی که مرموهای خویی میگن رو عرض میکنم و یه وجه مختار رو اون صحبت میکنم. اما وجه یکی از وجوهی که مرموهای خویی ذکر کردن این هست که اصل سببی نسبت به اصل مسببی حکومت داره به منات نظر، و حالا عبارت ایشون رو بخونم.
ایجاد و افنای تعبدی علم اونم با نظر باید باشه، تا از اون حیثی که میخواد تنظیر کنه باید بازه.
نه، اینا میگن اصلا دلیل محکوم ظاهرش اینه که مراد از موضوعی که درش اخذ شده هم از موضوع وجدانی و موضوع تعبدیه، در نتیجه
با نظر این اتفاق.
نه نه با نظر، نه نه با نظر نه، از اول کرد نه. ذاتن دلیل چیز میگه که عرض کنم، حالا اون اشکالات بحث بذارید کنم، اونا بعدی چه اشکالات مسئله است.
شما اینو دوتا کردی، خدا خود اینو دوتا کردی.
نه، اینا وجوه مختلفی هستن. آقای خویی خودشون دوتا کردن، یکیش رو برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی در جایی که اصل سببی محرز باشه میگن اصل سببی محرز جنبه جعل العلمه، او تقدیمش به این وجه هست که علم تعبدی ایجاد میشه. یکی دیگه این هست که نه، اصل سببی اگر غیر محرز باشه جعل العلم نیست، چون جعل العلم نیست بنابراین باید یه بچه دیگه دید کرد. این دو تا بودرش خود کلمه های خویی این حتال عبارت شو میخونم. عبارت آقای خویی در کتاب هدایه فی علم الاصول تقرادت ایشون اینجوری هم جلد 4 صفحه 216 و 217 این هست: هذا کله فی ما اذا کان الاصل السببی اصلا تنزیلی یا و اما ان کان مثل قاعده الطهاره کما اذا غسلنا ثوبنا بالماء المشکوک الطهاره و النجاسه ولم تكن له حاله سابقه فان الاصل هنا هو اصاله الطهاره لا استصحابها فهو حاکم علی الاصل المسببی بالمعنى الاخر من الحکومه غیر کونهی رافعل لموضوع الاخر و هو ان دلیل طهارت الماء ظاهرا به مدلول المطابقی دال علی طهارت ما یغسل به اذ جعل الطهار للماء ظاهرا ما عدم ترتب شیء من آثار طهارت الواقعیت علی من رافعیتی للحدث والخبث لغو محض فدلیل الاصل المسببی فی مثل هذا الفرض و معلول اللفظی ناظر الى دلیل الاصل المسببی و ان معلوم النجاسه یطهر بغسله بالماء المشکوک الطهاره. خب این عبارت مرحوم آقای خویی است. حالا ما اونجا اشکالاتی کردیم، یه اشکالش رو میخوام متعرض بشم که در این بحث دخالت داره. اون این هست که ما اشکال کردیم که مجرد دلیل لغویت کافی نیست برای اثبات این مطلب. ببینید، استصحاب طهارت آب آثار زیادی داره. این آب میشه خورد، میشه احکام طهارت رو برای این آب بار کرد. یکی از احکام طهارت تطهر لباسی هست که با او شسته میشه. دلیل لغویت فل جمله میگه باید آثار طهارت آب بار بشه، فل جمله، اما به طور کامل که نمیشه گفت. و مگر یک این فل جمله در صورتی به بل جمله تبدیل میشه که یه مقدمه ترجیح بلا مرجعه رو ضمیمه کنیم، بگیم آثار طهارت ما فرقی بینشون نیست، بعد همشون باید ناظر به همشون باشه. در حالی که همینی که نسبت به طهارت لباس اصل دیگری جاری هست، خود جریان اصل دیگر میتواند منشأ باشد برای این که ما چیز نکنیم، عرض کنم وجود معارض داشتن، خود معارض داشتن میتواند مرجح باشه. خب این اشکال اونجا مطرح کرد. حالا اینجا همین چه چیزی شبیه همین رو اینجا میخواییم بگیم، اون اینه که طبق این بیان ما در اصل موافق و مخالف نمیتونیم بگیم اصل موافق هم مقدمه. به چه دلیل؟ به دلیل که هم که موافقن مضمونشون میتواند چیز باشه که عکس کنم ناظر به اون نباشه،
مراجعه
باشه. یعنی به این معنا ما بگیم که این اصل موافق جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون اون یکی اصل، اون یکی هست دیگه، نیازی نیست که اصل جاری بشه. یعنی از این طرف میخوام بگیم اصل در اصل نجاست آب جاری بشه، اصل نجاست ما جاری. البته در یعنی اصل نجاست آب برای اثبات نجاست لباس جاری نشه. چرا؟ به دلیل اینکه فایده نداره، یعنی نیازی نیست بهش، اصل نجاست لباس هست. بگیم این دلیل اصل سببی به مسبب به اصل مسببی ناظر نیست. چرا؟ به دلیل اینکه نیازی نیست. همین مقدار که اگه اصل سببی جاری نشه مشابهش اصل مسببی جاری میشه، خودش منشأ باشه که اصل سببی که ترجیح بلا مرجعه نباشه. این در واقع برعکسه، یعنی ما میخواییم بگیم نه تعارض میکنم، اصلا اصل مسببی جاری میشه، اصل مسببی جاری میشه، اصل سببی اصلا جاری نمیشه. اگه این دلیل بخوایم چیز کنیم. اصلا ممکنه نکته این باشه. بنابراین این که در موارد اصل سببی و مسببی متوافق بخوایم با استناد به دلیل لغویت نظارت اصل سببی و اصل مسببی رو اثبات کنیم، خوب نمیشه دیگه. این مطلب. اما عمده وجه مختار هست که همون وجه مرحوم آقای ها شیخ و وجه آقای صدر و اینا رو همه رو با هم دیگه با اون نکته‌ای که ما عرض میکنیم جوهرن یکیه. حالا یه قدری تفاوت‌های تعبیری داره. مرحوم آقای حاج شیخ میگن که تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به خاطر تقدم رتبی موضوع اصل سببی نسبت به موضوع اصل مسببیه. موضوع اصل سببی چون علت هست برای موضوع اصل مسببی مقدم هست، که ما عرض کردیم این رو اگر بخوایم بگیم عقلا حتما باید چنین تقدیمی باشه، درست یه فعل عرفا ما میپذیریم که عرف اصل جاری در طبقه علت رو مقدم میداره بر اصل جاری در معلول. این یه شیفت یه بیان دیگه ای داره که جوهرش به همین برمیگرده. شیفت میگن که اصل ناحیه سبب مقدم هست بر اصل در ناحیه مسبب به خاطر اینکه عرف ناقضیت ثبوتی رو به ناقضیت اثباتی می انجامد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اصالت و طهاره که در آب می خواهیم جاری کنیم و او رو مقدم بداریم بر اصالت و نجاسه در ثوب به خاطر اینه که خود طهارت ما نجاست ثوب رو برطرف میکنه. طهارت ما ناقض نجاست ثوبه. پس اصل مثبت طهارت ما هم عرفاً ناقض اصل مثبت نجاست ما هم نجاست ثوبه بر. خب این بیان شیفت. این بیانات به نظر میرسه هیچ کنشون حالا از کردم جوهر همینا به یه جا برمیگرده که عرف اون چیزی که در رتبه متقدم هست، موضوعش در رتبه متقدم هست، اصلش اون اصلش هم مقدم میداره. این همش یک نکته چیزشون یکیه
چون ناقضه.
حالا عرض میکنم نکته‌ای که اینجا وجود داره اون اینه که اینه در اصل موافق نمیاد، چون عرف این که این رو مقدم میداره به دلیل این که اینا رو با همدیگه مخالف میبینه. حالا که مخالف دید که بالاخره یکشون باید مقدم بشه، اول اونی که علت هست مقدم میداره، ولی وقتی دوتاشون مضمونشون یکی هست نه اصلا مخالف تخالف ندارن که قرار باشه یکی بر دیگری مقدم باشه. این اصل قضیه این هست که اینها باید یک تخالفی داشته باشن تا عرف به چاره اندیشی بی انجامد و تقدم رتبی رو منشأ تقدیم قرار بده. و همون تعبیر آقای صدر هم به خاطر همین نکته است که ایشون میگه ناقضیت ثبوتی رو به ناقضیت اثباتی می انجامد، که تعبیر ناقضیت کرده به دلیل همین هست که عرض کنم خدمت شما این دوتا با همدیگه تنافی دارن. وقتی تنافی دارن اگر یکیشون دیگری از بین میبره ثبوتن، دلیل مثبت یکیشون اثباتن دلیل دیگری از بین میبره.
نه
لغو چه لغویت داره؟ آها حالا که گفتید لغویت اینو عرض بکنم. یه نکته اینجا وجود داره که در اصل خیلی از این بحث ها ممکنه این اون اینه که ما بگیم المنجز لا یتنجز ثانیه مثلا، یا المعذر لا یعذر ثانیه. ببینید تو خیلی از بحث‌ها مواردی که اطراف علم اجمالی قبلاً یک اماره‌ای برش باشه یا یک اصل منجزی وجود داشته باشه، خب آیون احیانا میگن که اینجا علم اجمالی تأثیر نداره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه علم اجمالی شرطش اینه که باید صالح برای منجزیت در همه اطراف باشه، در اون طرفی که اماره هست یا اون طرفی که اصل منجز هست قبل از، حالا فرض کنید اماره و اصل قبل از علم اجمالی حاصل شده باشه، قبل از اینکه علم اجمالی بیاد تنجیز حاصل شده، اون تنجیز که حاصل شد المتنجز لا یتنجز ثانیه، این قاعده رو مطرح میکنه. حاجا این مطلب رو اشاره میکردن، میفرمودن که این معنای المتنجز چیه؟ المتنجز یا حالا تنجیز یا تعذیر، معنای مطلب اینه که شارع عذری برای عقاب داره، برای عقاب کردن معذوره، وجهی برای عقاب دست شارع هست. اشکال داره در یه مورد دو تا وجه بشه برای عقاب، از دو حیث، از دو جهت، با این تنافی ندارن که، هم از این جهتی که علم اجمالی هست اینجا عقاب آور باشه، هم از جهتی که اصل شرعی منجز وجود داشته باشه، با این تنافی ندارن که. این اینجور نیست که معلول دو تا علت داشته باشه. آخه اینا تصورشون این هست که نه، عقاب اینجا معلول اون منجزه. میگن معلول که نمیتواند دو تا علت داشته باشه، نه، دو تا موجه توجیهگر عقاب از دو جهت میتونه توجیه بشه، یا در جایی که مثلا از نوع اماره باشه یک شی ممکن دو تا دلیل داشته باشه، هم از این جهت این کاشفیت داشته باشه، هم از ناحیه دیگه کاشفیت داشته باشه. ما برای اثبات وجود خدا هزار تا دلیل میاریم، اشکال که نداره، یعنی اثباتن دلیل های متعدد یک شی رو اثبات کنن، استحقاق از دو جهت استحقاق
میشه،
نه از دو جهت استحقاق، استحقاق استحقاق، این هم به خاطر این استحقاق عقوبت دارم به خاطر این، اینجور نیستش. گردنگیری یه چیز واقعی نیست، یه امر اعتباریه، یعنی به این تنجز یعنی این
دوبار،
یعنی از دو جهت گردنگیر من شده، یعنی دو تا جهت هست هر دو اینها صلاحیت عقاب من رو میارن،
دو تا
عامل
داره، یه بار گردنگیری،
اب نداره، یه بار گردنگیری، یعنی هر اصلا معنای منجز اینه، معنای گردنگیری اصلا یه چیز واقعی نیست که، گردنگیری یعنی شارع به خاطر این میتواند مرا عقاب کند، هم به خاطر این میتواند عقاب کند، به خاطر این
حکم عقل به
لزوم امتثال
در نظر بگیریم،
تنجیز یعنی حکم عقل، نه تنجیز یعنی صلاحیت عقوبت، حکم عقل به لزوم امتثال هم اونم معطلی از دو جهت عقل حکم میکنه، از دو جهت، یعنی هم از این جهت حکم میکنه هم از اون جهت، مانعی نداره. و از اون طرف معذرم همینه، من از دو زاویه، فرض کنید بنده خدایی هم مریضه هم به اصطلاح فرزند تنهای خانواده است، تمام اینها منشأ معاف شدن من از سربازی میشن، وانو نداره همه اینا، من هم میتونم به این تمثل کنم، همه اینا اینجور نیست که، یعنی من جهات مختلفی عذر من هست برای که معاف از سربازی بشم، از اون طرف یه طرف رو طرف میخوان اعدامش کنن، جهات مختلفی وجود داره برای اعدام میکردن، هم قاتله هم نمیدونم محاربه هم چیه میتونن، یعنی اینجور نیست که جهات مختلف، بله این که بخواد بالفعل اصلا مثلا اعدام که میکنن، اونا که مستقیم اعدام رو ایجاد نمیکنن که، علت فاعلی که نیستن، علت به معنای آن چیزی هست که علت فاعلی کارش حسن می شود، کارش عقلایی می شود، حسن عقلی دارد. ممکنه دو شیء حسن عقلی یک شیء رو بیاره، این منافاتی اصلا نداره. بنابراین مانعی نداره همین از جاری بشه. و این نکته ایرم توجه بفرمایید، اینجا اینجور نیست که اگر اختصاص داشته باشه دلیل فقط به موارد موافق، خب بگید بچی دوبار جعل کردید که نه یک نوع لغویت قباحت داره، نه اختصاص ندرس کردم. مثلا این مثال، قانون میگه که تمام کسانی که فرزند خانواده هستن که تکفل پدر مادرشون به عهدهشون هست سرباز معافن، تمام کسانی که نمره چشمشون از 10 بالاتر باشه اونا معاف هستن. خب یک کسی هر دو رو داره، لازم نیست قانون رو قید بزنیم، هر کدوم از این حیف، از این حیف میگه این حیف کافیت برای معافیت، میگه اون حیف هم کافیت برای معافیت. بنابراین به نظر میرسه که مشکل خاصی اینجا نیست. و حالا البته اینا در یک نتیجه گیری هایی داره که خود نتیجه گیری ها در جای خودش اشکال داره. حالا منهای این بحث، اون این که اینا معمولا میگن که در اصل هایی که در رتبه متقدم هستن با همدیگه تعارض میکنن، نوبت به اصل رتبه متأخر میافته. مثلا من علم اجمالی که دارم، اگه علم اجمالی داشته باشم یا لباسم نجسه یا این گوشت نجسه، هر دو اینها دوتا اصل در رتبه متقدم دارن، اصالت الطهاره. از اون طرف گوشت یک اصل متأخر هم داره، اون اصالت الهلیه، هلیت الاجل. آیون بعضی وقتا میگن که اول اون اصلی که در رتبه متقدم هست جاری میشه، تساقط میکنن، اصالت الطهاره در لباس با اصالت الطهاره در ثوب، در لحم تعارض میکنن و تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصالت الهلیه در گوشت. پس بنابراین گوشت حکمه به طهارتش نمیشه، ولی میشه خوردهش. اینجوری بیان میکنم. خب اون حالا یه اشکالاتی داره که اصلا مثلا اشکالاتی داره که اصالت و طهاره در لباس اصلا ولو در رتبه متقدم باشه بر اصالت و حلیه در اصالت طهاره در لباس، نسبت به اصالت الحلیه در گوشت بینشون تقدم و تأخر نیست. این قانون که ما مع المتقدم رتبتن یجب ان یکون متقدمن، این قانون قانون تامی نیست. مثلا اونجا یک از اشکالاتی که مطرح است این هست که، ولی یکی از اشکالات دیگه اینه که اصلا اینا با هم جاری میشن. اصالت و طهاره در گوشت و اصالت الهلیه در گوشت، هر دوشون با اصالت و طهاره در لباس تعارض میکنن و تفاوت میکنن. بنابراین نمیشه حکم کرد به طهارت لباس یا گوشت و نمیشه حکم کرد به حلیت اکل گوشت. این نتیجه این بحث هست که تو اونجا مطرحه. خب این بحث به نظر میرسه که بحث خیلی مهمی نباشه. البته یه نکته اینجا هم بیان بکنم که من شاید صد اشاره میکنم که البته اینا در جایی هست که عرض کنم خدمت شما، نه حالا این بحث تمام، حالا دید کار یه بحث رو الان فردا تو کلاس تانما میخونه دو تا وقت کنم
که لغویت بشه. اوف یعنی مانع اطلاق نمیدونه این فرمودید همینجور که در مورد سربازی دو تا عامل هر دو بهتر میدونه، اینجا فرقی که اینجا هست، اینجا یه قانونه با یه ملاک، اینجا دو تا مصداق پولی داره، اونجا دو تا قانونه دو تا ملاک داره، هر دو ملاک همینجا بهتر هست، دو تا مانی نیست هر دو قانونه بهتر، اینجا یه قانون قانون استثاب دو تا مصداق پولی داره.
باشتون شد ملاکاش نه ملاک... ملاکاش در هر جا با شده دیگه فهم انحلالیه دیگه ملاکش ملاکش انحلالیه یه جا اون ملاک داره یه جا اونجا ملاک داره یه ملاک شخصی که نیست ملاکاش انحلالیه دیگه بله عرض کنم خدمت شما خب این بحث تمام حالا اینجا تو بحث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی آیون میگن اصل سببی بر اصل مسببی در صورتی مقدم است که تسبب شرعی باشه شارع مقدس مثلا این مثال ما که اینجا داریم شارع مقدس گفته آب پاک لباس نجس رو پاک میکنه یعنی در موضوع تطهیر لباس نجس به غسل طهارت آب رو شارع اخذ کرده اصلی که در موضوع جاری میشه بر اصل حکم مقدم از چون تقدیم موضوع بر حکم به جعل شارع هست این تسبب شرعیه ولی جایی که تسبب عقلی باشه اینا میگن مقدم نیست اصلا اون مثال معروف اصل مثبت که میگن از همین قسمه ببینید مثال معروف اصل مثبت اینه یه بنده خدایی قبلا تو این اتاق بوده اینجا سقف پایین آمده اینجا خب اگر این بند خدا در اتاق باقی بماند مرده است بین بقاء این شخص در اتاق و مرگ واقعا علیت و معلولیت هست بقاء این آقا در اتاق علت مرگش با این حال آقایون میگن که ما استصحاب بقایش در اتاق رو میکنیم اگر اثری نفس بقا داشته باشه اگر نفس بقایش در اتاق اثر داشته باشه استصحاب بقا در اتاق رو میکنیم استصحاب عدم مرگ هم میکنیم و نتیجه استصحاب عدم مرگ این همون استصحاب حیات این هست که آثار حیات رو بار میکنیم اگر زنش هست زوجیتش برقرار هست وجوب اطاعت از زوجه داره نفقه زن به گردن شوهر هست بنابراین میتونه بره از مالش نفقهشو برداره و سایره از اون طرف ارثش تقسیم نمیشه مالش مال خودشه انتقال حقوق پیدا نمیکنه همه آثار حیات بار میشه میگن به دلیل اینکه عرض کنم این دوتا اصل ولو نسبت بهشون سببی مسببیه ولی تسبب عقلی منشأ تقدیم یک اصل بر اصل دیگه نمیشه خب این بیانه که آقایون دارن ما عرض میکنیم که این مطلبی که آقایون دارن درسته نوعاً ولی نیاز به یک تحلیلی داره این تحلیل سبب میشه که در بعضی موارد این مطلب آقایون درست نباشه در بعضی موارد توضیح و ذالک این که ما در بحث اصل سببی و اصل مسببی دو مرحله بحث داریم یه مرحله اینه که چرا اصلا اصل سببی با اصل مسببی تعارض داشته باشه ما اصل سببی در همون مثال معروف مسببش طهارت لباس مسبب اصل مسببی نجاست ثوب خب شما بگید آب پاکه لباس نجسه، بگید تو مصب دو مختلف دارن، او در یک موضوع جاری میشه، اون آب استصحاب طهارت در آب جاری میشه، استصحاب نجاست در صبح جاری میشه، این اصلا با هم دیگه تنافی نداره. چه چیزی منشأ میشود که اینا با هم دیگه تنافی داشته باشند؟ اون تسبب شرعیه، چون اصل در ناحیه موضوع شرعی معناش ترتیب حکمه. اصلی که میگه بگوین ما پاکه، یعنی همه آثار طهارت آب رو بار کن، یکی از آثار طهارت ما طهارت لباسی است که با این آب شسته میشه. پس اصل استصحاب طهارت ما میگه احکم به طهارت ثوب، استصحاب نجاست ثوب میگه احکم به نجاست ثوب، مثبشون واحد میشن. حالا که مثبشون واحد شد، اون وقت به مرحله دوم میرسیم که این دوتا اصلی که مثب واحد پیدا کردن کدومشون بر دیگری مقدمه. یعنی ما دو مرحله بحث داریم، مرحله اول مرحله تحقق و تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی، مرحله دوم رافع تعارض. ما میخواییم بگیم اصل سببی در غالبا در جایی که تسبب شرعی باشد مسبب اصل سببی و مسببی یکی میشه، اگه تسبب عقلی باشه اینا تعارض با هم دیگه ندارن، چون در واقع ولو بین وجود العله و عدم المعلول ملازمه در عالم واقع هست، ولی ملازمه در عالم ظاهر که نیست. وقتی ملازمه در عالم ظاهر نیست تعارض ندارن. این مثال معروف اصل مثبت رو که زدیم، اون استصحاب وجود مرد در این اتاق نسبت به استصحاب حیاتش ما با هم دیگه تنافی ندارن، ولی در یه جام هست، چون مثلا بشه تو چیز مختلفه، یکی بقاء الرجل فی الاتاق، یکی حیات الرجل. ولو بقاء الرجل علت مرگشه که نقیض حیاته یا ضد حیاته، ولی علت در عالم ثبوت معلول رو اثبات میکنه، ولی در عالم تعبد و اثبات تعبدی معلول رو اثبات نمیکنه. بنابراین تعارض ندارم. حالا اگر در جایی این علت در عالم تعبد هم معلول اثبات کنه، به خاطر اینکه ملازمه مولا اهم از حکم ظاهر واقع بود، اینجا شرعیت منشأ تقدیم نیست، منشأ تعارض نیست، با وجودی که عقلی هم هست تسبب، ولی چون سببیت به نظر عرف مال اعم از ظاهر و واقعه، بنابراین مسب به اصل سببی و اصل مسببی یکی میشه. چون اگر فرض بده همین مثال معروف، ما گفتیم بقای زید تحت در اتاق ملازمه داره، حتی در مقام ظاهر با مرگ زید ظاهرن، بنابراین اصلی که میگه که بگو زید در اتاق موجود است، همین اصل میگه بگو مرده است، بنابراین با اصلی که میگه زنده است مثل به واحد پیدا میکنن، تعارض دارن. حالا که تعارض دارن کدومشون مقدم بداریم؟ این مرحله بعدیه. آیا وقت بحث این هست که آیا در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی اینجا تسبب معتبره یا معتبر نیست؟ ممکنه ما بگیم که عرف در مرحله تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی شرعیت رو معتبر نمیدانه. نفس تسبب و تقدم رتبی به اصطلاح تقدم حتما عقلیه، تقدم رتبی علت و معلول عقلیه، ولی ولو اینکه اون علیت و معلولیت اینها عقلی باشن، علیت و علت و معلول شرعی نباشن، باز مقدم هست. ممکنه ما اینجور بگیم که در واقع تقدیم اصل سببی بر مسببی به منات نفس تقدم رتبی است و نه تسبب شرعی. حالا این نکته ای داره که این رو من تو جلسه بعد میخوام تکمیلش کنم. آره همین رو دارم میخوام توضیح، میخوام همین رو بدم که به هر حال این بحثی که آقایون دارن به هر حال بحثی نیازمند مکمل که آیا واقعا در این که یعنی اون مقداری که مسلم هست، حالا اینو ادامهشو جلسه بعد انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.